فرمودند.
در این چند سال کوشش کردند که انسان نباشد، انسان را نگذارند یک انسانی پیدا بشه. اینها می‌دیدند که یه فرد انسان اگر پیدا بشد ممکن است یه ملت را هدایت کند، ممکن است که یک ملت را به خلاف اونها چیز بکند. اونها از مدرس می‌ترسید، مدرس انسان. یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتندش. یه نفری غلبه می‌کرد بر همه مجلس، بر اهالی که در مجلس بودن غلبه می‌کرد. یه نفری تا توی مجلس نبود، من اون وقت مجلس رفتم دیدم، برای تماشا بچه بودم، جوان بودم، رفت مجلس. وقت تا مدرس نبود مثل اینکه چیزی توش نیست، مثل اینکه محتوا نداره. مدرس با اون عبای نازک و با اون قبای کرباسی وقتی وارد میشد مجلس میشد این مجلس.
اما بزرگترین حرکت فرهنگی دوران خفقانی رضاشاهی را باید تأسیس حوزه علمیه قم در سال 1301 دانست که مؤسس آن مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود. قبل از تأسیس حوزه علمیه قم، مرجعیت شیعه عمدتاً در عتبات و حوزه نجف اشرف قرار داشت، اما پس از تأسیس حوزه قم و تبدیل این حوزه به یکی از پایگاه‌های معارف شیعه، شرایط مساعدی برای مهاجرت علمای بزرگ به ایران فراهم شد. ایشان با درایت و سیاست نه تنها این پایگاه علمی را در آن شرایط دشوار تأسیس و حفظ کرد، بلکه در عصر پهلوی با تربیت شاگردانی همچون امام خمینی رحمت الله علیه و سایر علمای بزرگ زمینه را برای ایجاد تحول تاریخی مهم فراهم ساخت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
حاج عبدالکریم حائری تمام هم و تلاشش برای حفظ حوزه بود. رضا خان علنا امامه را از سر آخوندها برداشت دیگه. رضا خان تو قم ببین چجوری کار رو پیش برده، میگه تو قم حد اکثر 7 تا طلبه معمم، تو قم 7 تا معمم، بیشتر نه، اونم دوست لطف میکنه. تهدیدات جدی علیه حوزه بود و مرحوم حاج عبدالکریم حائری با سیاست و ذکاوت تمام واقعا حوزه رو حفظ کرد.
در کنار این اقدام مهم فرهنگی، جمع‌آوری احادیث و روایات معصومین در زمینه دعا و زیارات و چاپ کتاب مفاتیح الجنان توسط مرحوم حاج شیخ عباس قمی در آن دوره دشوار، نشر صدها کتاب از طرف حوزه علمیه قم در جهت بست معارف دینی و پاسخ به نیازهای مردم از جمله مقاومت‌های مؤثر فرهنگی در عصر پهلوی است. از جمله دیگر علمایی که در مقابل سیاست‌های پهلوی مقاومت نشان داد، آیت الله شیخ محمد تقی بافقی بود. ایشان در دعوت از آیت الله حائری برای تأسیس حوزه علمیه قم نقش مهمی داشت. آیت الله بافقی با توجه به سوابق درگیری با رضا شاه در دوره احمد شاه از ابتدا در مقابل سیاست‌های او ایستاد و سرانجام به علت امر به معروف و نهی از منکر به خانواده شاه که در عید نوروز سال 1306 هجری شمسی بدون حجاب در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها وارد شده بودند، مورد ضرب و شتم شاه قرار گرفت و تا پایان دوره رضا شاه به اجبار در حرم حضرت عبدالعظیم اقامت گزید.
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. بافقی تویی؟
من خدمتگزار حرم شریفم. این حرم حرمت داره، اعتبار داره. من به کسی اجازه نمیدم که حرمت حرمو بشکنه. من خیلی محترمانه مطرح کردم، حرف بدی که نزدم.
پدر سوخته، میدم آویزونت کنن. پدر سوخته.
با
استاد خسرو معتضد تاریخ نگار.
من در مورد رضاخان فقط نظر تاریخی میدم. فکر کنید این برنامه داره 50 سال بعد تهیه میشه. نظر تاریخی که مردم خیلی خوشحال شدن از رفتنش. وقتی رفت مثل که مردم یه سایه سنگینی برداشته شد، برای که اصولا مردم با دیکتاتوری رابطه خوشی ندارن. خدماتی هم که میکرد مثلا به زور، مثلا سربازی بود ولی با زور، یعنی یه حالتی بود که مردم عصبی میشدن. مردم میدیدن مثلا سرباز در شهریور 20 پوتین نداشت، آب آشامیدنی نداشت، سربازایی که رفتن در دشت میشان، دشت الان آزادگان میگن، بر اثر نداشتن قمقمه از بین رفتن. 250 سرباز مردن.
بله بگوشم.
خطر نباشید.
قربان شما، خیلی ممنون.
حالا اطلاع دارم سه شنوای بیگانه داره هوای ما تا تعداد میکنم. بهم گرفتین؟
بله بله بله.
خرداد 83 بود که سه تا شناور به وسیله دیدبانی ما دیده شد که از سمت خور عبدالله دارن میان به سمت آبای ما. سریع اطلاع داده شد به مرکز ما، مرکز سریع
وقت روی وزارت امور خارجه اعلام کرد ایران سه قایق انگلیسی را در آبهای خلیج فارس توقیف کرده است.
فرمانده پایگاه سریع اعلام کرد
و ماموران نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران طبق وظیفه قانونی خود این قایق‌ها را توقیف.
انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری کرد که بیگانگان بر این ملت روا می داشتند. استقلال را جایگزین اون وابستگی تلخ و ذلت‌بار کرد. ایستادگی و اقتدار را جایگزین اون تسلیم محض در مقابل بیگانگان کرد.
شاید بتوان سرآمد تمامی این قیام‌ها را قیام مردم مشهد در 20 تیر 1314 در مسجد گوهرشاد به رهبری علما برای مخالفت با کشف حجاب و تغییر لباس دانست که در نهایت رضاخان قلدر با بیرحمی تمام مردم متحسن در مسجد را به گلوله بست و جمع زیادی از مردم را به شهادت رساند. مجموع اقدامات ذکر شده توسط مردم و علما پاسخی بود به جنایت‌های فرهنگی و اجتماعی او که جانها را به لب رسانده بود و دلیلی بود برای جشن و شادی مردم بعد از فرار رضا شاه.
روشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه‌های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب غربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفته 59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌ام شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سرآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد. یوسف از جمله آزادگان شد. یوسف از جمله آزادگان شد.
شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر. باز هم با برنامه دیگه از مجموعه حکایت آزادگی و شنیدن خاطرات و زندگی نامه آزادگان سرفراز کشورمون در خدمت شما هستیم. امیدواریم در کنار خانواده های عزیزتون و در کمال امنیت و آرامش برنامه امشب رو بشنوید و از حرف های مهمان بزرگوار امشبمون لذت ببرید. ما در این مجموعه میزبان آزادگان عزتمند کشورمون هستیم و با این یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس هم کلام و هم نشین میشیم و از حکایت آزادگیشون بهره مند خواهیم شد. در برنامه قبلی حکایت آزادگی با رزمنده بزرگواری آشنا شدیم که در منطقه جنوب به اسارت نیروهای بعث عراقی در اومدن و روزها و شبهای بسیاری رو در سختی گذروندن، اما خم به ابرو نیاوردن. در این برنامه هم همراه با شما پای حکایت آزادگی ایشون میشینیم و با این آزاده عزیز کشور بیشتر آشنا میشیم. جناب آقای دلیری، امشب هم دلمون میخواد از خاطرات و حرفهای شما بهره مند بشیم. خواهش میکنم.
بچه ها یک روز نشسته بودیم، تصمیم گرفتن که کلاس های تجوید، قرائت قرآن، مکالمه عربی، مکالمه انگلیسی توسط برادرای استادمون در داخل آسایشگاه در سطردگاه را بیندازیم. ابتدا از آسایشگاه خودمون شروع کردیم، 10 استاد انتخاب کردیم، هر استادی برای 10 آشنایی داشتیم با این مسائل. بچه ها الحمدلله تجوید قرآن، قرائت قرآن، حفظ قرآن و مکالمه عربی و انگلیسی را قشنگ یاد می گرفتن، به طوری که هر کدام از آنها برای 10 بعدی دیگه استاد می شد. تعلیم و تعلم به این صورت در داخل اردوگاه انجام می گرفت. در حین همین کارهامون که در حدود 1 می گذشت به نتایج خوبی رسیده بودیم، دیگه عده از بچه ها سواد نداشته بودن، دیدیم که الحمدلله بچه ها برگزاری کلاس های نهزت اینها با سواد شدن. کسی داشتیم خودش به من تعریف میکرد، فلانی قرآن را کوه بزرگی میدانستم، همیشه تو خیالم بود چگونه میخوام اینو فتح کنم یا بگیرم. درجه دار ارتش بود، از قرآن یک کلام نمیدانست بخواند. توسط یک برادر بزرگوار بسیجی من که خودش هم به این میگفت معلم بزرگ قرآن منه، آموخت، طوری که تفسیر قرآن را داشت می آموخت. این سوره های قرآن را داشتن، بچه ها تفسیر می کردن، می رفت یاد می گرفت و این هم برای کسایی دیگه داشت، خودش کلاسی داشت. این چنین تغییر تحولات بزرگی از لحاظ درونی فکری در بچه ها به وجود اومد.
کلید صبوری به دست شماست، وجود شما رنگ و بوی خداست. چنان سرو قامت مقاوم صبور که دشمن ز ایثارتان گشته کور. شده پایداریتان درس ما، کتابی که مانده از این ماجرا. شما قهرمانان دین بوده اید، شما گنج این سرزمین بوده اید. همچنان در کنار شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف. در این بخش می‌خوایم کتابی در حوزه ادبیات مقاومت طبق روال همیشگی به شما معرفی کنیم به نام نورالدین پسر ایران. خاطراتی که نورالدین در این کتاب خوندنی بیان کرده، روایت‌هایی از عملیات‌های بدر و الفجر 8 و کربلای 4. از ویژگی‌های این کتاب، پرهیز از هر نوع مقدس نمایی و بیان خاطره برای کسب شهرت و امتیاز و در این کتاب به شرح دقیق بعضی از حوادث جبهه‌ها به صورت واقعی و نه اغراق‌آمیز و بزک شده می‌پردازد. واقع نمایی و بیان صادقانه و مواجهه بسیار واقعی با زندگی، اشارات معرفتی اثرگذار، نمایش وضعیت جامعه و نشون دادن برخی افراد یا گروه‌هایی که در زمانی که بسیاری از مردم غیور این سرزمین در حال دفاع از دین و کشور و امامشون بودن، اونها با بی‌اعتنایی یا سهل‌انگاری یا کارشکنی برخلاف جهت مردم حرکت و عمل می‌کردند. البته خاطرات گاه گاهی چاشنی طنز هم داره. این اثر نشون دهنده عظمت روحی خانواده شهدا، تأثیر توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و خصوصا امام رضا علیه السلام. پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید و پس از مطالعه به دیگران هم هدیه بدید. آقای دلیری، خبر رحلت امام خمینی رحمت الله علیه خیلی انگار باعث آزردگی شما و دوستانتون شد. چطور تونستید در اون وضعیت به خودتون قوت قلب بدید و روپا بیستید؟
روزهایی که حضرت امام در حال بستر بیماری به سر می بردن، ما اطلاعاتی را داشتیم که حضرت امام بیمار کسالتشون سنگینه و دعا می کردیم، خدا خدا می کردیم، خدا ماندن ما هیچی نیست، اون بزرگوارا حفظ کن. ولی انتظار غیر این شد. من خودم در جای خودم نشسته بودم، یکی از دوستان بسیجیم دیدم با حالت محزون اومد جلوم، گفت فلانی حضرت امام به علی الله پیوسته. همزمان با سالگرد حضرت امام بود، تصمیم گرفتیم که در سپردگاه به مناسبت سالگرد امام در کلیه آسایشگاه مراسم داشته باشیم. 5 تا آسایشگاهی که 5000 نفر می شدن و اون طرف هم که قلعه نامیده می شد کلن دست هم دادن، مراسم بسیار شکوهمندی در داخل اردوگاه را انداختن، سخنرانی می کردن، قرآن می خواندن. برای دشمن بسیار گران بود این عمل. در شکم دشمن مسائل عبادی سیاسی خود را انجام دادن. دشمن خواست یک ضرب چشم کلی بگیره از بچه ها. ادعای اسامی را خواندن که گفتم اینها را باید از داخل آسایشگاه ها از شما ها جدا کنیم. این چند نفر را که از داخل بچه ها بیرون کشیدن، دیدیم همه بچه ها به دنبال اینها افتادن، می گفتن اگر بناست اینها را از داخل آسایشگاه بیرون ببرید ما را هم باید ببرید. همه بچه ها 500 نفر آسایشگاه همه به خاطر 4-5 نفر ایثار کردن. حتی این ایثار تنها به اینجا خلاصه نمی شود، ایثارهای بزرگ تری از اینها ما دیدیم. دشمن با یک دسته نیرو با مسلح داخل آسایشگاه ریخت. دید نمیتونه. بچه ها همه به دنبال این چند نفر راه افتادن، میخوان اینا هم بیان. اگر قراره این چند نفر راه برن کلیه بچه ها باید بیان. گذاشتن چند روزی حال هوای بچه ها به خودشون بیاد. بچه های مقدار از این حالت متخاصم بودن پایین بیان. اون چند نفر را به خاطر این بچه ها نبردن. بعد از 3 روز دوباره اینها اومدن، چند تا اسم خواندن، کشیدن بیرون و یه تعداد دیگر را هم زمیمه اینها کردن روانه زندان ها. Oh.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنوین. در این برنامه همنشین جناب آقای مالک دلیری هستیم. خب جناب آقای دلیری، سراپا گوشیم برای شنیدن ادامه حکایت آزادگی شما.
ابتدا ماها رو بردن کتابخانه بود داخل آسایشگاه. یکی از منافقین تصدی آن بود. کتابخانه 3x4 بود، 12 یا 16 متر میشد. 100 نفر را روی هم انداختن داخلی. بعد از مدتی بچه ها را به خارج از اردوگاه انتقال دادن که خلعه نامه نمی شد. اونجا عراقی ها چون اصولا نصف شب زندانی ها را که انفرادی می آوردن اذیت می کردن، بچه ها اطلاع داشتن، با هم دیگه تصمیم گرفتن که کاری کنیم که یعنی می خواهیم تمیم بشیم، همین روز روشن تمیم بشیم بهتره. در میانمون بچه های کم سن هست و بزرگ سالن هستن. خلاصه بعد از آمارگیری بچه ها را داخل همون آسایشگاه کرد. بچه ها از عراقی درخواست کردن که بچه ها را برگردونن به داخل آسایشگاه هاشون و الا بچه ها اکسل عمل نشون. بچه ها چون این یک رمز پیروزی بود براشون، یا زهرا یا حسین، شروع کردن به یا زهرا یا حسین سرکشیدن، طوری که کلیه اردوگاه هم صدا شدن با بچه هایی که اونجا بودن. بعد از 20 دقیقه تکبیر و الله اکبر، عراقی ها مجبور شدن بچه ها رو به مکان راحت تری بیارن از اون سلول. و اونجا بچه ها تصمیم گرفتن که این چیزها رو از ما از شما می خواهیم، باید به اینها عمل کنین و اگر نخواستین ما دوباره با شما ها مخالفت خواهیم کرد. مطلب اینجاست که بچه ها با اون نداها یا زهرا یا حسین، در حالی که دشمن در پشت بام ها خدا شاهده اسلحه هایشون رو به طرف بچه ها می گرفتن، مسلح بودن، یک گره ها نیرو با باتون بیخن داخل بچه ها. این معنویت باز شکست اونها شد. بچه ها را برگردوندن داخل آسایشگاه و اونجا با یک حال و هوای دیگر بچه ها با یک حالی با اینها برخورد کردن و روحیه اینها بسیار تقویت شد. و همیشه تو مسائل خیلی بچه ها پیش قدم بودن. در یکی از روزها که همین نزدیک به اومدن اون بود، بچه ها با منافقی برخورد کرده بودن داخل اردوگاه و طرف قلعه که محسوب بود می شد. منافقی که داخل آسایشگاه ما بودن، عراقی ها اینا رو در حینی که تبادل شروع می شد اینا رو از داخل آسایشگاه بیرون می کشیدن تا نکنه بچه ها اکسول عملی نسبت به اینا نشون بده، چون که در دوران اسارت عامل فشار بازوی قوی عراقی ها بودن. یک بازوی بزرگ عراقی ها در زندان های عراق همین ها بودن. بچه ها این منافقین رو در اون طرفی که گفتم قلعه مصروف می شد مورد ضرب و شتم شدیدی قرار داده بودن. عراقی ها به حمایت از منافقین یک برادر بزرگوار ما را روزی که مبادله اسرا شروع شد به شهادت رسوندن.
به پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. از اینکه در برنامه امشب باز هم در کنار ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در برنامه بعد با میزبانی آزاده دیگه‌ای از ایران مقتدرمون باز هم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. اما از نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو بی‌نصیب نذارید. شماره تلفن‌های ما 329-10551-2 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 هست. با امید به سلامتی و شادکامی شما عزیزان، همتون رو به یگانه هستی بخش جهان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای وطن خاک تو، شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
درود بر شما عزیزان شنونده رادیو معارف ایرانیان سربلند و سرافراز. خاطرات آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس رو در برنامه حکایت آزادگی شنیدیم. یاد و خاطره شهدامون رو گرامی می‌داریم و ادای احترام می‌کنیم به خانواده معظمشون و آرزوی سلامتی می‌کنیم برای آزادگان سرافرازمون، ایثارگران عزیزمون، و اجر بیشتر برای این عزیزان و خانواده معظمشون.
ای میهن خدایی، صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. ای میهن خدایی، صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی 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 توی. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان، ای میهن خدایی، صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. ای میهن خدایی، صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. خاکت آغشته شد با بوی کربلا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، دست مردان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیرو، در کل عالم عینی وقتی با تو باشم، این غیرت حسینی. میهن خدایی، صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی حرم، توی تو خانه من، ای میهن خدایی، صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی،
ایران ای سرای امید.